شیخ جواد تبریزی، آقای فاضل لنکرانی و همچنین آیت الله عظمی وحید خراسانی، ناصر مکارم، مقام معظم رهبری، توفیق داشتم که از محضرشون بهره‌مند بشم. و خود حقیر هم حدود 24 سال است که به تدریس دروس خارج فقه و اصول و همچنین تفسیر کم و بیش مشغول هستم و 3 دوره کامل خارج اصول را تدریس کردم و کتابهای صلات را در مدت 8 سال، حج را همچنین 8 سال، کتاب صوم 2 سال، قضا 3 سال و بقیه موارد را حدوداً 24 سال هم تدریس خارج فقه داشتم. مرادم از بحث خارج یعنی طرح مسئله به صورت استدلالی و اجتهادی است که حاصل تدریس اصول ما 8 جلد کتاب اصول شده است و بقیه موارد هم به صورت تقریر مطرح است و حاشیه‌ای بر تحریر الوسیله امام راحلمون داشتیم که مشتمل بر 1200 نکته داشته و همچنین بر عروه الوثقی تعلیقاتی داشتم که اینها حدود 12 سال پیش چاپ و منتشر شده است و در اختیار علاقمندان قرار گرفته است. علاوه بر این تألیفاتی در زمینه‌های مختلف داشتم، حدود 70 جلد کتاب تألیف کردم که از این میان به مناسبت میشه اشاره کرد به کتابی که تحت عنوان ولایت و امامت تألیف شده است در 3 بخش. بخش اول ولایت، مطلق ولایت و امامت، بخش دوم ولایت معصوم و بالاخره بخش سوم ولایت فقیه و طرح شبهات و پاسخ اجمالی نسبت به آنها. همچنین در باب تفسیر جزء 30 قرآن کریم را به طور کامل و بعضی از سوره ها را مثل جمعه و منافقون، حج و مؤمنون، یاسین، انعام، اینها را هم به طور جداگانه تفسیر کردم و تألیف شده، بعضی ها هم چاپ شده. و علاوه بر این تألیفات و سابقه تدریس، توفیق داشتم حدود 7 سال امامت جمعه شهر ری را بر عهده داشتم و در خدمت مردم خوب و دوست داشتنی اون منطقه بودم. فرمایشات متعددی از امیرالمؤمنین وارد شده است. حضرت می‌فرماید که دولت العادل من الواجبات و دولت الجائر من الممکنات. واجب و ممکن در اینجا همون معنای اصطلاحی خودش رو داره، یعنی دولتی که مبتنی بر عدالت تشکیل شده باشد و استوار باشد، این ثبات داره، پایدار، مندگار است. اما و دولت الجائر من الممکنات، دولت جائرانه، حاکمیتی که بر اساس ظلم و جور بنیان گذاشته شده باشد، این ثبات ندارد و محکوم به زوال است. در جای دیگر حضرت می‌فرماید که من جارت ولایته زالت دولته، کسی که حاکمیتش جائرانه باشد این پایدار نخواهد بود، خیلی زود زوال می‌یابد. یا فرمود من جار ملکه تمنی الناس حلکه، کسی که در مسیر جور گام بردارد و حکومتی که عدالت را رعایت نکند، تمنی الناس حلکه، مردم آرزوی هلاکت، زوال، تلاشی، سرنگونی و انقراض اون حاکمیت رو دارند. از اینجا معلوم می شود که تا چه اندازه امر حکومت، اون هم حکومت مبتنی بر عدل و قسط، مورد اهتمام اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت بوده است. هدف اصلی انقلاب اسلامی ما هم حاکمیت عدل است و بدیهی است که حاکمیت عدل مبتنی و متوقف است بر اجرای دقیق احکام اسلام، به لحاظ اینکه اسلام تمامی شؤون مادی و معنوی انسان و جامعه را این رو لحاظ کرده است. و با توجه به این که شریعت منطبق است بر فطرت، بنابراین به این ترتیب دو رکن اساسی نظام یعنی جمهوریت و اسلامیت شکل می‌گیرد. به خاطر اینکه وقتی اسلام اساسش این است که نیازهای بشر را به خوبی تأمین کند، چه نیازهای مادی و چه معنوی، زمینه و بستر برای رشد و تعالی جوامع را فراهم بکند، بنابراین به خواسته های مردم اعتنا دارد. پس بعد جمهوریت در اینجا قابل تحقق است. و از اون طرف چون تنها اسلام است که از ناحیه خدای متعال برای اداره امور بشریت وجود دارد، در پرتو اجرا احکام اسلام ما می توانیم عدالت رو پیاده کنیم و به مشکلات مردم، نیازهای جوامع بشری پاسخ مثبت بدهیم و آنها رو تأمین بکنیم. بدیهی است که وضعیت کنونی کشور یک وضعیت مطلوبی نیست و ما تا استدرار عدل و قسط مورد اهتمام اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت راه دور و دراز و پرفراز و نشیبی را پیش رو داریم. حرکت‌های بسیار ارزشمندی صورت گرفته است، اما مشکلات فراوان نیز وجود دارد. به عنوان نمونه، وضعیت معیشتی مردم وضعیت مناسبی نیست، یا نظام بانکداری ما اون نظام بانکداری که باید مبتنی بر عدالت باشد نیست، و موارد دیگه. اما در طول این 40 سالی که از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی گذشته است، تلاش‌های بی‌وقفه‌ای که صورت گرفته است، پیشرفت‌های بسیار چشمگیر و ارزشمندی داشته ایم، اما مشکلات هم فراوان بوده است. با بحران‌های بسیار شدید مواجه بودیم که به لطف الهی و با درایت مقام معظم رهبری به عنوان سکاندار کشتی انقلاب، این مسیر به خوبی طی شده است. لکن با همه این پیشرفت‌ها شما ملاحظه می‌کنید که پس از گذشت 40 سال مقام معظم رهبری تمام تلاش‌هایی که در طول این 4 دهه صورت گرفته است به عنوان گام اول معرفی می کند و به نتیجه با صدور بیانیه گام دوم فراسوی مسئولین، کارگزاران، سیاستگزاران، برنامه ریزان برنامه ای را و سیاستهایی را اعلام می فرمایند که همگی باید برای تحقق این بیانیه بیش از پیش تلاش داشته باشیم و امیدواریم که در سایه اتحاد و انسجام و وفاق ملی، همبستگی، همسویی، هماندیشی بتوانیم دست به دست هم بدهیم و این مشکلات را پشت سر بگذاریم و بالاخره بتوانیم به اون قله رفیعی که مورد انتظار است ان شاء الله با عنایات خاصه حضرت ولی عصر و با حضور گسترده آحاد مردم در صحنه ان شاء الله به اون قله ها برسیم. و اما بخش سوم، لازم می‌دانم تقدیر و تشکر بکنم از شورای محترم نگهبان، از دست‌اندرکاران و برنامه ریزان صدا و سیما و همه عزیزانی که در عرصه انتخابات در سطح کشور تلاش و فعالیت می‌کنند. تنها فرصت مساوی که در اختیار کاندیداهای مجلس خبرگان وجود دارد همین ضبط برنامه چند دقیقه است که فرصت مساوی در اختیار همگان قرار گرفته است و ما از این جهت ممنون و متشکریم. میخواهم این نکته را یادآور بشویم که ما مکلف هستیم به این که خود را در چنین صحنه‌هایی عرضه بکنیم. این که رأی بیاوریم اون دیگه تکلیف ما نیست. هیچگاه از ما سوال نخواهند کرد که چرا رأی نیاوردیم. اما اگر کسی بتواند کاری انجام بدهد و شانه خالی بکنه، حضور پیدا نکنه، قطعا مورد سوال و مؤاخذه است و فردا نمیتواند اعتذاری بیاورد، حجتی داشته باشد. این حق مردم است که مردم تصمیم بگیرند، بررسی کنند، ملاحظه کنند آیا اون شاخصه ها و اون نشانه ها در وجود کدام یک از کاندیداها بیشتر ظهور و بروز دارد، اون رو انتخاب بکنند، به او رأی بدهند. و قطعاً مردم هم در مقابل انتخابی که می کنند مسئولیت دارند، چه بسا اگر خدای ناکرده در هر موردی مخصوصاً در انتخابات مجلس که نقش بسیار مؤثری در حاکمیت دارد، چه به لحاظ وضع قوانین و چه به لحاظ مسئولیت نظارتی که دارند در نسبت به دستگاه اجرا، اگر کوتاهی بشود، قصور بشود و نمایندگان خدای ناکرده اونگونه که نباید رأی بیاورند، خب قطعا ما همچنان با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهیم بود. امیدواریم که خدای متعال همچون گذشته ملت شریف و غیور ما را مشمول لطف و عنایت خودش قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این سرزمین ما شور آفرین می‌هد، دور از تو باد نزیبا بر دست اهریمن. این خاک مهاری
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران،
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده، رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
صد ثانیه با کتاب.
اونا رفتن و من بلند شدم اتاق رو تمیز می کردم. نزدیک 3 تن مواد منفجره بود که ما پاکسازی کرده بودیم. چقدر بود؟ عباس: گفتم که 3 تن. TNT؟ عباس: نه، ترکیبی بودن. نیترات آمونیوم با پودر آلومینیوم بود. اونا رو جمع کرده بودیم یه جا. داشتم اتاق رو تمیز می کردم. کنار پنجره بودم. یه لحظه فقط دیدم هر چی شیشه و خاک بود ریخت رو سرم. سمت راست بدنم کلن سر شده بود. یک لحظه گفتم حمله شده. از اتاق زدم بیرون. دود و آتش خیلی آسمون رو گرفته بود. بعد عراقی ها همه فرار می کردن. من رفتم سمتش ببینم چیه. دیدم دیوارو، نمیدونم، ساختمون و هر چیزی خراب شده. بعد خلاصی دیدم یک نفر رفته بود اونا رو دستکاری کرده بود و منفجر شده بودن. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب عباس برادرم. این کتاب به مرور زندگی، خاطرات و یادداشت‌های شهید مدافع حرم عباس کردانی پرداخته. کتاب عباس برادرم نوشته ی حمید داوود آبادی و از انتشارات شهید کاظمی است.
شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ریحان نقش جهان. تلفن تماس 031-357-21-710. نشانی اصفهان، شهرک صنعتی جه، خیابان 11، فرعی 9، پلاک 33. شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ریحان نقش جهان.
درسیران اسمش میاد توش از سرم میپره، عطرش یه تن اشتها آوره، مرغ و گوشت خوشمزه رویاییش، محصولات بی نظیر دریاییش، درسیران و جوجه زعفرونیش، ناگت فلافل با طعم ایرونیش، یه درسیرانه و یه آشپز خونه دیگه، پای ثابت سفرمونه درسیران.
تعهد به طبیعت، درک ظرافت، طراحی منحصر به فرد، تنوع ابعاد، پوششی زیبا و با دوام برای محیط زندگی شما. بیش از 45 سال سابقه تولید و فروش کاشی کف و دیوار. پارس را همگان می شناسند. کاشی پارس.
به کیفیت اندیشیدیم، زیبایی را به انحصار در آوردیم، طرحی نو در انداختیم تا ویداس قصه زندگی را در خانه‌ات زمزمه کند.
لوازم خانگی
ویداس همیشه با ماست.
ظروف سرامیکی آی سرام، ماه درخشان زندگی شما.
فروشگاه رفاه از نگاه مشتریان.
دو تا سه روز رو برای حراجشون اعلام کردن که ما میایم بخریم.
هر چی که بخوای اینجا هست.
فکر می‌کنم 6 روزی که فروشگاه رفاه تخفیف گذاشته.
برنج، روغن، گوشت.
ما دارم حراجشون برای خرید کردن و
28 بهمن تا 3 اسفند فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه.
جشنواره بزرگ بیسکویت جوین آغاز شد. هر دو هفته 7 جایزه 70 میلیون ریالی برای شرکت در قرعه کشی. کد محصول را به سامانه 5210 پیامک کنید تا برنده خوش شانس بیسکویت جوین باشید. بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل. با تاپ بشوییم.
باز شود دیده شود کام که پسندیده شود.
رب تقرر باز شد پخته شد خیلی پسندیده شد. سوز مایونز تبرد باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد. این روغن تبرد که باز شده ریخته شده خیلی پسندیده شده.
سوسهای کچاب تبرد
باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد.
تبرد
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
در پشت پرده رخدادهای مهم این 40 سال چه گذشته است؟
شبکه رادیویی تهران. انقلاب تا آزادی.
محسن رضایی میرقائد، زاده 18 شهریور 1333 در مسجد سلیمان. برخی ها او را سردار سرلشکر، برخی ها او را حاج محسن و برخی دیگر آقا محسن خطابش می کنند. نظامی، اقتصاددان، مدرس دانشگاه و سیاستمدار. از دستگیر شدگان قبل از انقلاب توسط ساواک. از اعضای تیم حفاظت از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه پس از ورود ایشان به کشور. یکی از اعضای هیئت 12 نفره تدوین اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. نخستین فرمانده واحد اطلاعات سپاه در 25 سالگی. فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حکم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به مدت 16 سال که در این دوران دانشگاه امام حسین علیه السلام، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله و همچنین نیروی زمینی، هوایی و دریایی سپاه پاسداران شکل گرفت. دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران. از تحریم شدگان توسط وزارت خزانه‌داری امریکا. وی در 9، 10، و 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری شرکت و در هیچ کدام موفق به کسب حد اکثریت آرا نشد. محسن رضایی از سال 1376 با حکم مقام معظم رهبری به سمت دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد و تدوین سند چشمانداز 20 ساله ایران و کمک به اصلاح قانون سرمایه گذاری خارجی در ایران از مهمترین خروجی های او در این سمت است. به نام خدا، درود بر شما. من عبدالله عبدی امروز با سیاستمداری که سرد و گرم روزگار را در مقاطع گوناگون چشیده است گفتگوی صریح و بی‌پرده خواهم داشت. او که از دو رهبر عالی قدر جمهوری اسلامی ایران حکم مسئولیت دارد، جایگاه‌های حساس و پست‌های کلیدیش حرف‌های ناشنیده زیادی را به ارمغان خواهد آورد. به انقلاب تا آزادی خوش آمدید.
آقای دکتر سلام، خوش آمدید.
سلامت باشید، متشکر، در خدمت شما هستم.
بله، با اجازهتون اولین سوال ما این هست که شما بفرمایید که محسن رضایی کی هستش؟
محسن رضایی یک سرباز هست، یه نیروی انقلابی است. همه عشق و آرمانش خدمت به ملت ایران، به عزت اسلام است. آرزوی محسن رضایی این است که ما به مجد و عظمت و شکوه مناسب ملتمون برسیم. زمانی برسی که زبان فارسی تو منطقه اول باشه، پول ایرانی تو منطقه حاکم بشه و بتونیم اون عزتی که در شأن ملت ایران هست رو فراهم کنیم. حدود مثلا 10-11 ساله بودم که برای تأمین مخارج خانواده شیرین فروشی میکردم، بعد تابستونا میرفتم کار کارگری میکردم. کمتر از 14-15 سالم بود، کار کارگری میکردم. خانواده ما خیلی پر جمعیت بود، چون مادرم از شوهر قبلیش که فوت کرده بود دو تا دختر داشتن، یعنی دو تا خواهر ناتنی من داشتن. عموی من هم خودش هم خانومش توی رودخونه غرق شده بودن. 4 تا بچه کوچکی 1 سال 2 سال 3 سال داشتن. من و اخوی هم که اضافه شده بودیم، در حقیقت مثل یه یتیمخانه کوچیک ما داشتیم. پدر و مادر من خیلی اذیت شدن، خیلی بهشون سخت گذشت که 8 نفر رو باید بزرگ میکردن، در حالی که هیچ مال و منالی هم پدر و مادر من نداشتن، هیچ دارایی نداشتن و پدر چوپونی میکرد، مادرم بعض وقت میرفت برای این خونهای ثروتمند و خوانی نون میپخت، بخش از این نونا رو میآوردن، با اون پولی که پدر در میآورد ما زندگیمون میچرخید. لذا در یک عصر رو حرج و سختی خیلی سختی زندگی میکردیم، ناچار بودیم هر کدوم میتونیم کمک بکنیم که یه درآمدی داشته باشیم. اون پولا رو که من درآوردم دادم دست مادرم.
خب آقای دکتر بفرمایید که دوران تحصیلتون رو چطور گذراندید؟
دوران تحصیل منم خودش یه قصه جالبی داره، چون من از 7 سالگی عبور کرده بودم دیگه و کمک پدر چون چوپونی میکردیم. یه روز گوسفنداری که من کنار جاده مسجد سلیمان داشتم نگهداری میکردم، تو چرا بودن، یک اتوبوسی اومد، یه مرد پیاده شد، منو صدا زد، رفتم کنارش، گفت برای چی الان شما که همه بچه‌ها مثل شما الان سر کلاس، شما اینجا چی میخواید؟ گفتم دارم این گوسفندا رو اداره میکنم. گفت که نه، تو باید برید درس بخونی. گفتم خب نمیتونم، کسی کنار پدر نیست، من باید کمک پدرم بکنم. ایشون گفت خیلی خب، بیاد میبرم کلاس شبانه. دیگه ما از این طریق رفتیم شبانه.
کی بود اون آقا؟
بعدا خیلی دنبالش گشتم ولی آخرش پیدا نکردیم کی بود. ما رفتیم سر کلاس شبانه، رو تخت سیاه به صورت نقطه چین بابا اسبدار رو نوشته بودن. منم که متوجه نبودم این چیه، یه گچ به من دادن، گفتن این نقطه چینا رو به هم وصل کن. بعد که من داشتم وصل می‌کردم با اون معلم خون بابا اسبدار، من خیلی خوشحال شدم، چون ما چند تا گوسفند داشتیم که تازه مال دیگران هم بود. لذا هیچ وقت اون بابا اسبدار از یادم نمیره در حقیقت. ولی اینطوری شروع کردیم. ماه اول که گذشت مدیر مدرسه اومد، دید که بین این همه آدم های مسلم من اینجام. گفت بچه اینجا چی میخواید تو؟ باید بری روزانه. گفتم خب من که روزانه نمیتونم. گفت فردا پدر مادر تو بیار، من میخوام باشون دعوا کنم. ما خیلی ترسیدیم. گفتم که نه، من نمیخوام شما دعوا کنیم، من میخوام کمکشون بکنم. بالاخره مقاومت از ما، اصرار از ایشون، مادر رو آوردیم، مادر رو آوردیم و ما رو منتقل شدیم. روزانه 2-3 ماه هم گذشته بود از کلاس، ولی همون سال من شاگرد دوم شدم و دیگه علاقه پیدا کردم به درس و پدر و مادرم راضی شدن، ما درس ادامه دادیم. دیگه اومدیم دبیرستان و بعدش هنرستان شرکت نفت مسجد سلیمان. که سالانه کنکور میگرفتن و قبل از انقلاب هم که من کنکور سراسری شرکت کردم، دانشکده علم و صنعت مهندسی مکانیک قبول شدم. بعد که دیگه بار دوم اومدن منو دستگیر کنن، من دیگه ناچار شدم درس رو کنار گذاشتم و تا بعد از جنگ اومدم اقتصاد رو تغییر رشته دادم و لیسانس و فوق لیسانس و دکترای اقتصاد از